ایسه دهکده آدم زرنگ و محتاطیه. جویس برنارد رو برای نهار دعوت کرده. قرارشون دوستان است. برنارد مدام از زن هندیش حرف میزنه. جویس در مورد همسرش دچار عذاب وجدان میشه. آخه جویس در مورد شوهرش خیلی حرف نمیزنه، اما به یادش چه روزهایی با هم داشتن. به نظر جویس برنارد منزویه، تنها نیست. آدم منزوی رو میشه درست کرد. برنارد دختری به اسم سوفی داره. سوفی و همسرش توی کانادا زندگی میکنن. جویس با برنارد از هر دری حرف زد. سعی کرد فضا خیلی جدی نباشه. گاهی شوخی میکرد و برنارد هم میخندید. جویس با خودش میگه
دست خودم نیست. من جذب آدمای سرگردون میشم. برنارد سرگردونه. امیدوارم آشیونه ی این مرد سرگردون باشم.
آخر سر هم به خودش یادآوری کرد
جویس نباید زیاد روی کنی.
بعد از نهار اعضای انجمن قتل پنجشنبه ها توی حیات خلوت کوچیک جویس جلسه دارن. سرباز رس و افسر دونا هم قراره بیان. الیزابت میخواد نتیجه تحقیقات لندن رو گزارش بده. سرباز رس و دونا به دیدن رئیس دهکده میرن. توی راه علاوه بر پرونده قتل و تکنیک‌های کاری، در مورد لباس‌های نامرتب سربازرس هم حرف می‌زنن. سربازرس معتقد پیراهن زیر کته و نیازی به اتو نداره. البته بیشتر منظورش این بود که انگیزه کافی برای مرتب بودن نداره. افسر دونا میگه
اما اگه می‌خواین از تنهایی در بیاین باید مرتب لباس بپوشین.
دونا و سربازرس در مورد عکس کنار جسد با رئیس دهکده حرف میزنن. سربازرس میپرسه، رئیس هم جواب میده. افسر دونا توی سکوت خونه و وسایل رو بررسی میکنه. رئیس دو نفر از سه نفر توی عکس رو میشناسه. تونی و تا حدودی جیسون بوکسور. سربازرس میگه
سه نفر شاهد داریم که تو و تونی روز همفکری با هم مشاجره کردید.
رئیس تایید میکنه و میگه
تونی با راه اندازی سیستم آبپاش خودکار توی ساختمونای جدید مخالف بود. ما با هم سر این موضوع سر و کله زدیم.
سرباز رس که سکوت میکنه، افسر دونا میپرسه
بعد از سر و کله زدن کجا رفتین؟ خونه خودتون یا تونی یا جای دیگه؟
برای قانع کردن پیرمرد زمیندار رفته بودم. پیرمرد و دخترش میتونن شهادت بدن.
افسر و سربازرس سوال و حرف دیگه ای ندارن و جلسه تموم میشه. بعد از جلسه الیزابت به دونا پیام میده. از دونا و سربازرس میخواد برای شنیدن اطلاعات به جلسهشون برن. سربازرس مخالفت میکنه، میگه هر وقت باهاشون کار داشته باشیم خودمون هماهنگ میکنیم. افسر دونا هم برخلاف میل شخصیش اطاعت میکنه.
بخشی از روایت نمایشی کتاب انجمن قتل پنجشنبه ها نوشته ریچارد اوزمن رو شنیدید. این کتاب و جلد دومش، یعنی جلد دوم از ماجراجویی های این چهار نفر سالمند، به صورت یک مجموعه جذاب شنیداری در پایگاه صوتی ایران صدا موجوده و میتونید به راحتی و به رایگان دریافت کنید و بشنوید. نخستین نشست بوته نقد با حضور نوجوانان کتابخوان برگزار شد. این این نشست 18 دیماه از ساعت 10 تا 12 به صورت مجازی از سوی باشگاه نقد کتاب نوجوان برگزار شده. کارشناس مهمان برنامه خانم انسی موسویان از منتقدان ادبیات کودک بود، خود ایشان از شاعران ناماشنای ادبیات کودک و نوجوان هستند. خانم انسی موسویان الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند و من از میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما خانم موسویان، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. شما نشست بوته نقد رو یه مقداری برای من معرفی کنید، بعد من یه پرسش بنیادینی دارم که مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. بوته نقد در واقع عنوان برنامه‌ای بود که باشگاه نقد کتاب و کتابگردی نوجوانان از سمت خانه کتاب بخش کودک نوجوانش برگزار کرد.
خانه کتاب ادبیات ایران.
بله، بخش کودک نوجوان این نهاد این نشست رو برگزار کرد و در واقع این جلسه در پی فراخوانی بود که چند ماه پیش خانه کتاب منتشر کرد و از نوجوانان علاقمند و کتابخوان دعوت کرد که برای حضور و عضویت در این باشگاه ثبت نام بکنن و قرار هست که برنامه‌های مدون و پیوسته‌ای خانه کتاب برای این نوجوان‌ها برگزار بکنه.
بسیار خوب. خانم موسویان، یه مقداری از رویداد می‌خوام فاصله بگیرم، یه کمی بحث و به لایه‌های ژرف‌ترش ببریم. در آخرین دوره جایزه جلال ما در بخش نقد و اثر پژوهشی هیچ اثری رو حائز دریافت جایزه ندانستیم و اون بخش اصلا برنده نداشت. این یک نمایی از وضعیت نقد و پژوهش ادبی در روزگار ماست. به نظر من ما در زمینه و زمانه‌ای زیست می‌کنیم از منظر ادبیات که تن نقد ادبی یک تنواره به شدت نحیف و حتی مهزده است. این که حالا مجموعه خانه کتاب و ادبیات ایران به این ایده میرسه که من بیام چیزی در شمایل بوته نقد برگزار کنم و اصلا بیام در مورد نقد با بچه‌ها حرف بزنم که نقد درست چگونه میتونه باشه، از کجا باید آغاز کرد، چطوری باید جلو رفت، این در حالی است که نقد ادبی در روزگار ما در میان منتقدین و تولید کنندگان ادبیات وضعیت به شدت نابسامانی داره، یعنی اصلا متر روشنی ندارن، یه مقداری مبتنی بر سلیقه های فردی صحبت میکنن، مبتنی بر گرایش ها و گروه بندی ها سخن میگن و خب باستابش رو هم در جایزه جلال دیدیم دیگه. این ایده برپایی جلسه‌ای به نام بوته نقد برای نوجوان‌ها حالا از کجا اومد، چه فقدانی احساس شد که این رو برپا کردن و شما در اونجا حاضر بودید؟
بله، همطور که شما فرمودین متاسفانه چندین ساله که ما نه جلسات نقد خیلی خوبی داریم، نه نشریات خوبی داریم که داریم نقد به صورت تخصصی بپردازه. سالها پیش، شاید سالهای خیلی دوری هم نبود، در همین خانه کتاب مجلاتی منتشر میشد، مجلات کتاب ما و جاهای دیگه، پژوهشنامه، روشنان، مجلاتی که به طور تخصصی به مباحث نظری و نقد میپرداختن. حتی ما چندین سال جشنواره نقد کتاب کودک و نوجوان داشتیم، حالا بله، بخش بزرگ سال هم بود و به طور تخصصی پرداخته میشد. خب عدم برگزاری این برنامه ها و در واقع لغو اون نشست ها و توقف انتشار اون مجلات نتیجهش همین چیزی هست که الان داریم میبینیم و در مورد جایزه جلال هم شما به درستی اشاره کردید. شاید همین ضرورت باعث شده که دوستان ما در خانه کتاب به این نتیجه رسیدن که بیان روی نوجوانان علاقمند و کتابخوان سرمایه گذاری بکنن و بتونن با یک سری برنامه های مدون یک نسل متخصص پرورش بدن تو حوزه نقد که حالا بعدها بتونن از اینها در داوری جشنواره های مختلف استفاده بکنن و اینها بزرگتر که شدن تبدیل بشن به منتقدان حرفه‌ای و برجسته و بخشی از این فقدان رو بتونن جبران بکنن.
بسیار خوب، میخوام بگم که پدید آمدن و روشن شدن این ایده از فضای همین مسئله فقدان بستر مناسب نقد حاصل میشه و چقدر خوب که خانه کتاب ادبیات داره این چراغ رو روشن میکنه ولو با خردک شرری. باری برگردیم حالا به خود رویدادی، کمی ساختارشو برامون بگیم. مثلا نوجوانها جمع شده بودن، شما چه کردید، چه گفتید براشون؟ بعد قرار هست ادامه داشته باشه چون در یک جلسه که اصیل نیستش.
بله، قرار هست که این برنامه ادامه داشته باشه، به هم به شکل کارگاهی و هم به شکل کلاس‌های تئوری و آموزشی. جلسه اولش رو ما 18 دی ماه داشتیم که قرار بود خب حضوری باشه و به دلایلی مجازی برگزار شد. جلسه اول اختصاص داشت به در واقع آشنایی نوجوان‌ها با اصول و قواعد اولیه نقد کتاب، یعنی اونجا ما مباحث اولیه رو، حالا اگرچه تخصصی بود ولی بدون اشاره به اصطلاحات و واژه‌های تخصصی و دشوار، به صورت خیلی کاربردی و ساده با نوجوان‌ها کار کردیم. خودشون مشارکت داشتن توی بحث.
میتونم بپرسم چه مباحثی رو مطرح کردید؟
بله، اصول نقد، اصلا معنی نقد چیه، اهداف نقد چیه، فرق نقد با اظهار نظر شخصی یا بیان احساس چی هست. چون شما میدونین کودکان و نوجوانان وقتی که نقد میکنن، به اصطلاح حالا کودکان بیشتر، نوجوان ها یک مقداری تخصصی تر ممکنه برخورد کنن، بیشتر بیان احساس میکنن، اینکه از این جای کتاب خوشم اومد، از اونجاش خوشم نیومد، بیشتر بیان نظر شخصی میکنن و این رو نقد میدونن. ما سعی کردیم توی این جلسه بچه ها رو با مفهوم نقد، اصولش، معیارهاش، معانی مختلفش و تفاوتش با حتی با معرفی کتاب، با خلاصه نویسی کتاب، با مباحثی توی این
بازخوانی کتاب، بله.
بله، با اینها فرقش رو برای بچه ها بگیم و یک گریز مختصری هم به نقد رمان و داستان داشتیم، یعنی اصول و معیارهایی رو به طور حالا تیتروار و خیلی خلاصه به بچه ها گفته شد که اگر بخواین کتاب داستان یا رمانی رو نقد کنن از چه زاویه‌ای وارد بحث بشن. چون قرار هست که در جلسات بعدی این برنامه بچه ها کتاب داستان یا رمانی رو همگی بخونن و در حضور خود نویسنده در یک فضایی مثلا یک انتشاراتی یا یک کتاب فروشی خیلی بزرگ نقد و بررسی بکنن و بعد همینجور در جلسات بعد دوباره یک جلسه آموزشی داشته باشیم، یه مقدار بحث تخصصی تر بشه و بعد یک کتاب دیگر رو نقد بکنیم.
اینها چند ساله بودن حدودا؟
فراخوانی که داده شده برای نوجوانان بین 13 تا 18 سال بوده و عموما تو همین رده سنی قرار داشتن.
بعد شما برای ادامه طرح درس دارین؟ مثلا انواع نقد رو میخواید مطرح کنید، گونه‌های نقد ادبی رو میخواید بگید؟
بله،
این
بله،
به کجا قرار هست برسه؟
حالا بسته به برنامه‌ای که خود خانه کتاب طرحش رو دادن، جلسه اول آشنایی با اصول و مبانی نقد بود، جلسه بعد که در واقع با این نکاتی که تو این جلسه گفته شد بچه ها میرن به سراغ خوندن اون کتاب رمان، و در جلسه بعد ما به صورت تخصصی تر وارد مباحث جزئی نقد رمان و داستان میشیم و بعد همینطور وارد شاخه های دیگه شعر، حتی کتاب های غیر داستان و شعر، و بعد ممکنه که انواع نقد رو هم داشته باشیم. بستگی داره دیگه، حالا چقدر زمان داشته باشیم، چقدر استقبال بشه، که تا الان استقبال خیلی خوب بوده. گروهی که ما الان داریم با این نوجوان‌ها حدود بیش از 50 نفر هستن، که البته حدود 20 نفرشون در جلسه اول حاضر بودن.
گروهی که داشتید دیگه الان که نداریم دیگه این گروه.
بله،
بسیار خوب. بعد از سر تا سر ایران در این گروه حاضر بودن؟
بله بله، از شهرهای دیگه هم بودن، که حالا ایشالله در جلسات بعدی اگر بشه حضوری باشه، حالا اردوهای حضوری یک روزهی برای این بچه ها داشته باشیم که بتونیم بهتر باشون کار بکنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم موسویان که در این گفتگو با من همراه بودید. از کتاب‌های آخرتون برامون بگید، قرار هست مجموعه منتشر بشه از شما؟
خواهش میکنم. بالا کتاب منتشر نشده دارم، اون تا چون من تخصصی تو شعر نوجوان کار میکنم، همونطور که میدونید متاسفانه خیلی ناشران تمایلی به چاپ شعر، حالا به ویژه شعر نوجوان، ندارن و
خیلی یله شدن به سمت داستان ترجمه. من نمیدونم از کجا اومده
متاسفانه. خب کم خرجتره براشون.
آخه سلیقه رو هم شکل میده دیگه، سلیقه نوجوان ها رو هم قشنگ قالب بندی میکنن.
بله، و فعلا تمایلی برای چاپ مجموعه شعر ندارم، اما کار پژوهشی در دست تدوین و نگارش دارم که انشالله در فرصت.
نمیگیم به اون که چه هست؟
ولی یه کاری هست که چند سال من دارم روش کار میکنم، پژوهش راجع به طنز در شعر کودک و جوان.
بله.
که همچنان دامنه داره و در واقع 90% کار آماده هست، ولی چون خودم خیلی وسواس دارم سعی میکنم که هی بازنگریش بکنم و منابع جدید رو بهش اضافه بکنم.
بسیار خوب.
کار در حوزه،
امیدوارم که حداقل کتاب سال بعد منتشر بشه، چون اون روحیه جستجو و پژوهندگی شما رو میشناسم و برای سال بعد در جایزه جلال حداقل همون شاخه‌ای باشه که در سیاهی جنگل به سمت نور فریاد کشه. خانم تندرست باشید، متشکرم و خدا نگهدار شما باشه.
بدرود. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما
بیشتر براتون گفتم که امروز به نام و نشان، روش و منش بسیاری از بزرگان ادبیمون در تقویم ادبی آراسته است. از جمله اونها محمود کیانوش از پیشگامان شعر کودک پارسی است.
شعر پرواز. گفتم کبوتر جان بیا، این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن، پرواز کن. تا دست را بر هم زدم او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد.
اجرای یاسر هاشمزاده از شعر خوب محمود کیانوش رو شنیدید. او یعنی آقای محمود کیانوش در سال 1313 متولد شد. گستره ی آثار او علاوه بر شعر و داستان، زمینه‌های دیگری چون ترجمه، روزنامه‌نگاری، نقد ادبی، داستان‌های کودکان و برنامه‌سازی رادیو رو در بر می‌گیره. از محمود کیانوش با عنوان‌هایی چون پدر شعر کودک، رودکی شعر کودک، نیمای شعر کودک هم یاد می‌کنند.
محمود کیانوش رو میشه به نوعی پدر شعر کودک در ایران نامید، چرا که قبل از ایشان اگرچه کارهای انجام گرفته ولی خیلی جدی نبوده. میدونید که در زمانی که محمود کیانوش شعر میگفت، ادبیات کودک اون جایگاهی که الان داره در اون زمان نداشت و مردم هنوز با چیزی به نام ادبیات کودک آشنا نشده بودن. دولت‌ها چندان اهمیتی به ادبیات کودک و نوجوان نمیدادند و در چنین شرایطی ایشون شروع کرده و برای همه گروه‌های سنی، پیش از دبستان، دبستان، دوره راهنمایی، دبیرستان، و شعرهایی را از نگاه کودکان در هر گروه سنی سروده و که همین آثاری که در مجلات تک چاپ شده بعدها به صورت کتاب منتشر شده. ولی همونطور که عرض کردم چون اهمیت زیادی در ادبیات کودک داده نمی‌شد، کتاب‌ها خیلی به دست خوانندگانش نرسیده. بعد از انقلاب بود که با رویش دوباره شعر کودک در ایران، محمود کیانوش هم به نوعی مطرح میشه و کتاب معروف ایشان شعر کودک در ایران که کتاب منحصر به فرد هست در مورد شعر کودک که محمود کیانوش نوشته، مورد استفاده خیلی از جوانانی که میخواستن شعر کودک بگن قرار گرفت.
کیانوش از پیشکسوتان و از آغازگران شعر کودک و نوجوان در ایران هست و در واقع پایه‌های این حوزه ادبی رو در ایران محکم و استوار بنا نهادند. البته پیش از ایشون هم آثار شعر کودک و نوجوان تولید می‌شد و در کتاب‌های درسی حضور داشت، اما با آقای کیانوش تونستند قالب‌های نو و حرف‌های تازه‌تر و کودکانه‌تری رو برای بچه‌ها ارائه بدن و در ادامش بعد از انقلاب افراد بسیاری در این زمینه با نگاه به دیدگاه‌های ایشون ادامه کار دادن. ایشون در واقع کودک رو به عنوان یک انسان کامل جدی گرفتن در شعر و نوع نگاه او به زندگی و نوع نگاه بچه ها به دنیا رو به عنوان یک مانیفست در شعر کودک ایران بدن. او شعر خود بچه ها رو ارائه کرد و نگاه تازه خود بچه ها رو به دنیا ارائه کرد.
صحبت‌های جعفر ابراهیمی و بابک نیک طلب رو در مورد محمود کیانوش شنیدیم. براتون گفتم که از محمود کیانوش با نام پدر شعر کودک هم یاد میکنن. حالا جالبه که خودش اصلا دوست نداشت که این گونه خطاب بشه و او رو فقط با شعر کودک دوست نداشت که به یاد بیارن. در توضیحی درباره لقب پیشکسوت شعر کودک ایران که به او نسبت داده شده بود گفته بود لقب بزرگی به من دادند، اما این گونه نیست. باید بگویم یک روز جهانگردی که در سیر و شناخت پهنه‌های هستی و تاریخ انسانی بود از روستایی می‌گذشت و بچه‌ها را دید که می‌خواهند ببینند، بشناسند، آواز بخوانند، شاد باشند و زندگی کنند، اما ترانه‌ای ندارند. با مهر نشست و مدتی برای آنها ترانه‌هایی خواند و برخاست و رفت، اما همچنان در سیر پهنه‌های هستی و تاریخ انسان بود. عنوان بزرگی را که به من بخشیدند پس بگیرید، فقط بگویید محمود کیانوش. غیر از این هیچ لقب و عنوانی نمی‌خواهم. این عنوان‌ها را بدهید به آنهایی که لقب و عنوان دوست هستند. از محمود کیانوش با شما سخن ساز کردم. نخستین تجربه های شعر کودک ایران وامدار اوست و بارها دیدم با وجود اینکه پسینی های او خب شاید در فضاهای امروزین بیشتر شعر گفتن، اما در کتابخانه هایی که آثار او وجود داره بچه ها همچنان شعرهای او رو هم میخوانند و او رو به تمامی میشناسند. محمود کیانوش در 23 دی ماه سال 1399 در سن 86 سالگی در لندن درگذشت. Thank you.
ققنوس، آینه ای برای صداهای ادبیات. امضای استاد مرتضی خان حنانه رو دارید میشنوید. شوخ و شنگی بازیگوش و ارجاعات بینامتنی در موسیقی پردازی ایشان کاملا هویداست. بینامتنی که عرض میکنم یعنی مدام لحظه هایی از موسیقی اقوام ایرانی در متن یک کار این شکلی در ذهن و ضمیر و گوش شما احضار میشه. باری گفتم که امروز به نشانهای بیشمار ادبی آراست از تقویم ادبیمون، باید یاد کنم از محمود اعتمادزاده که او رو با نام میم الف بهازین میشناسیم و در 23 دیماه 1293 در شهر رشت متولد شد. از برجسته ترین چهرهای تاریخ ادبیات ایران در دهه 30 و 40 شمسی بود، همون دهه باشکوهی که در گفتگو با استاد دهباشی به اون اشاره کردم و لازمه که در این لحظه های آخر پر شدن پیمانه برنامه ققنوس امروز یاد کنم از استاد محمد علی جمالزاده بزرگ، پدر داستان نویسی معاصر ایران، که در پی تحولاتی که در مجموعه نگاه تولید کنندگان ادبیات به مسئله مردم و پیوندشون با ادبیات رخ داد، جمالزاده آمد و داستانی نوشت که در اون فرهنگ مردم، کنایه‌های مردم، اخلاق اونها، اون وجود خاکستریشون، گیر و گرفت‌های اخلاقیشون کاملا بازتاب داده می‌شد. در مورد وجهه داستان نویسی رو ما بسیار اینجا سخن گفتیم، حتی صدای او رو پخش کردیم. یه نکته بگم که شاید کمتر شنیده باشید، او در فرانسه درس می‌خوان و بورسیه بود، بورسیه دولت ایران بود، یه ایده هایی داشت، یه نگاه ذات باوری داشت در مورد ایرانیان که معتقد بود مثلا ایرانیان این گونه هستند و آن گونه هستند و بعضن این رو گفته بود و منتشر کرده بود. اون روزگار دولت که به اون مقرری میداد به واسطه این ایده های ذات باورانه ایرانی که گفته بود ایرانی این گونه است، ایرانی آن گونه است، میدونید که این یه ایده ذات باور وجود داره دیگه در میان برخی پژوهشگران و حتی جامعه شناسان ما، بورسیه او رو قطع میکنند و این نقطه عجیبی در زندگی جمالزاده است. میتونم بیشتر راجع به این موضوع در روزهای پیش رو هم باهاتون صحبت کنم. متشکرم که با من در برنامه زنده ققنوس همراه بودید. ققنوس امروز یک مجموعه چند وجهی بود از نامهای بزرگی که تقویم ادبیمون به نشان روشن اونها آراسته بود. خوشنگی به قطعه مرتضی خان حنانه وام میگیریم و به سراغ شعری از شمس لنگرودی، شاعر بزرگ هم روزگارمون میریم و این شعر رو پایان بخش ققنوس امروز خواهیم کرد. بدرود و به استقبال شعر شمس خواهیم رفت. شکوفه های انار را ببین در برف زمستان، دور است و فقط بید مجنون نیست.